بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد رائفی پور به مناسبت نیمه شعبان، شبکه جهانی ولایت، خرداد ماه 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، احترام و سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه همکاران محترمتون و خصوص بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. تبریک عرض میکنم این ایده فرخنده و سعید رو خدمت همه بینندگان عزیز.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم، ممنونم. احمد آقای علوی هم خوشوشی بکنید با رفی.
بله، خدمتتون عرض کنم که آقای رفی پور، ما هم شما رو خیلی دوست داریم. پسر من طلبه است، شما رو خیلی دوست داره، مباحث شما رو دنبال میکنه. و خدمتتون عرض کنم که من امروز از یزد داشتم میومدم، فکر میکنم نیم ساعت پیش، یه ساعت پیش رسیدم. یه اتفاقات خوبی توی مسیر بود که باعث شد که من اصلا احساس خستگی نکنم. تو این قلب کویر از یزد که میایم به سمت قم، همه شهرها کویری هم.
بله.
اما خدا شاهده از وسط هر شهری که گذشتیم، به حدی نور بارانو، به حدی گل بارانو، به حدی به قول امروزی ها که خیلی اربعین میرن میان کربلا، موکه با پذیرایی و شربت و شیرینی و بستنی و کیک و آب میوه و آش و چیزای دیگه بود که واقعا لذت بخش بود، واقعا لذت.
آقای رائفی پور، من میخوام یه الهامی بگیرم از صحبت‌های آقای علوی که حالا در ایران اسلامی روز نیمه شعبان، شب نیمه شعبان که میشه، چه اتفاق مبارکی میفته در ایران. ما دیشب واقعا قم میخواستیم بریم جمکران، برنامه زنده داشتیم، کار به جایی رسید که نتونستیم بریم برنامه رو از اونجا اجرا کنیم، ساعت‌ها در ترافیک بودیم. خب از اون طرف این همه محب، این همه عاشق، این همه شیفته در ایران، در جای جای این کره خاکی، از اون طرف هم دشمن داره کار میکنه، تلاش میکنه که ما رو از امام زمانمون دور بکنه. میخوام ببینم که آیا واقعا این مهدویت، وجود نازنین امام زمان، این اسم مقدس، این مسیر، این راه فراگیر شده الان در این عالم یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خورده سخت بین دو تا مجری بزرگوار گیر
کردم،
حالا امروز بین المجری این شدیم ما. از شما عرض بشم که من نمیدونم حالا باید
شما با صحبت کنم، اسماعیلی صحبت کنم، بنده هم از دور دست بر آتش دارم.
نگاهتون رو تحسین کنید، خلاصه
عدالت باید برقرار کنید. خدمت شما عرض بشم که بله، واقعا همینطوره. یعنی نگاه منجی خواهی و منجی گرایانه تقریبا میتونیم بگیم تو این دههی که به لحاظ سال میلادی حالا از 2000 به بعد ما پشت سر گذاشتیم، واقعا نمود داشته در کل دنیا. یک نقل قولی است از حضرت آیت الله مرحوم آیت الله عراقی که این جریان رو غرب شروع میکنه، یعنی جریان آخر الزمانی رو غرب شروع میکنه، این شروعش با اونهاست. و واقعا وقتی شما تاریخ غرب رو مطالعه میکنید تو این سده اخیر علل خصوص، میبینید بسیاری از تحرکات آخر الزمانی رو اونا رقم زدن زودتر. اونطور انقلاب ما اصلا ورقو به طرز عجیب غریبی برگردوند. و من اعتقاد دارم اتفاقاتی که در دنیا اثبات میکنم، اینو اتفاقاتی که در دنیا داره میفته تو مباحث آخر الزمانی، مثل به قول شیمیدانا میگن آنتروپیه، یعنی یک سری اتفاقات و یک طرف است دیگه، برگشت پذیر نیست. یعنی داره دنیا رو به یک سمتی میبره، به یک سمتی که همه منتظر شما، تو هر کسی تعریف خودش رو از آخر الزمان داره و داره در واقع اینو غالب میکنه. شاید من بگم اولین تحرکات اینها توی حوزه آخر الزمانی، حالا من نمیتونم بگم مهدویت، چون اونها منجی رو آقا مهدی نمیدونن و حالا حضرت مسیح میدونن، اونطور یک مسیح واقعا عجیب غریب علل خصوص این صهیونیستا،
به اعتقاد به منجی کلا فرا، یعنی
بله بله اصلا این شکی وجود نداره. مؤسسه پیو یا پایو به قول یک نظرسنجی انجام داد در کمتر از 2-3 سال، آمار معتقدان به ظهور و آخر زمان تو این نظرسنجی 2 برابر شده بود. چه شگفت انگیزه، یعنی کسی که کار آماری کردن یا آماری 2 برابر بشه، خیلی عجیب غریبه. حالا دوستان سرچ بکنن مقالاتش، دوستان ما فارسی هم در اینترنت قرار دادن که خیلی ها وقت ازشون پرسیده شده آیا شما تا فکر میکنید در زمان عمر خودت مسیح رو میبین از مسیحیان و مهدی رو از مسلمان ها، خیلی جواب آری داده بودن. و عجیب این بود که در کشورهایی که مشکلات بیشتر بود، مثل افغانستان، مثل عراق، این آمار بیشتر بود، یعنی
امید بیشتر،
امید بیشتر شده. این اصلا عجب غریبه. خب در بین کشورهای مسیحی هم این اتفاق افتاده. من عرض بکنم خدمتون، شاید از حدود مثلا 100-150 سال پیش این یک جریان قبل‌تر به وجود اومد، قدرت گرفت در امریکا، که اینها قائل بر این بودن که باید آخر الزمان رو ساخت. ببینید ما این سری نشانه های ظهور داریم، فراوان بحث شده، میدونم تو شبکه ولایت برنامه های ویژه حوزه مهدویت دارید و اساتید و بزرگوارانی رو دعوت میکنید که سخن گفتن ما در مقابل اون بزرگواران گزافه است اصلا. بعد اینها اومدن نشانه های آخر الزمان رو بسازن، یعنی یه جورایی که برای اینکه مثل کاتالیزور تسریع بکنن این فرایند رو اومدن نشانه سازی کردن. مثلا اگر برداشتشون این بود که مسیح به دلیلی ظهور میکنه که این اتفاقات مثلا بیفته، بیام اون اتفاقات رقم بزنیم که زودتر ظهور بکنه، ولو با روش غلط. حالا یک سری بحثای مطرح میشد که مثلا در گرایشات حجتیه مثلا داخل شیعی هم همچین نگاه‌های وجود داشته، زمان یه سری بحثی بود روی نگاه‌های افراطی بوده، اونها واقعا اینو اعتقاد دارن، یعنی اینکه برای در واقع تعجیل در فرج حضرت مسیح اونها میگن باید اتفاقات رو آخر زمان رو رقم زد، یعنی خودمون شبیه سازی بکنیم تا به قول حضرت مسیح توی رو دروازه گیر بکنه و به قول مجبور بشه بیاد. من دو سه تا از نمونه هاشو بگم تا دوستان مستحضر باشن. یکیش مثلا این بود که اینا برداشت، نکته آخر جالبش اینه که ببین ما خب ما قائل بر این هستیم که این عهد این تحریف شده، بحث علمی هم میکنیم دیگه، عهد جدید و عهد عتیق تحریف شده است. حالا ای کاش اینها باز به همین تحریفات اکتفا میکردن، این نبود، یعنی باز همین آیه رو که میدید اون رو واقعا یک تعویل عجیب غریبی مثلا میکرد که اصلا همچه چیزی صحت نداشت. ببینید مثلا اینها میگن که یک بار مسیح آمده، یهودی های صهیونیست، یک بار مسیح آمده و عوض بخواه مسیح هم یعنی یک بار مسیح آمده و قدرش رو یهودی ها ندونستن، میخواستن بکشنش و اقدام کردن کشتنش، به صلیب کشیدنش، بعد سه روز زنده شد و به آسمان رفت. یهودی ها میگن نه، اون فردی که آمده بود یه شیادی بود، نعوذ بالله، فرد شیادی رو خوبش کردیم، خوب برخوردی باش انجام دادیم، کلی تهمت های ناروا به ایشون و حضرت مریم سلام الله علیه ما میزنه. مسیحی ها میگن که باید، یهودی ها میگن پس باید وایسیم همون اصلیه بیاد، یعنی هر دوتا قائل بر وجود مسیح هن. منجی با نامش هم همون مسیحه، منتها تفاوت در اینه که مسیحی ها میگن به دنیا اومده، یهودی ها میگن به دنیا نیومده، همین چیزی که ما مسلمان ها داریم.
بله، شیعه میگه بله.
حالا نکته که وجود داره که اینا مسیحی های صهیونیست اومدن گفتن ما برای این که بتونیم این اتفاق رقم بزنیم، یک بار مسیح آمده در معبد سلیمان اینا رو دعوت کرده به سمت خودش، اما اینا نپذیرفتن. خب الان معبد سلیمانی هست؟ نه، مسجد الاقصاست. یهودی توی فلسطینه؟ نه به اون شکل. حالا اینا دارم این زمانی دارم میگم که 100 سال پیشه.
بله.
بعد باید چیکار کنیم؟ باید یه بار دیگه این سکانس اجرا بشه، عین فیلمنامه. یعنی چی؟ یعنی یهودی‌ها باید برگردن همونجا، دوباره معبد سلیمان رو با بسازیم تا حضرت مسیح میاد این آیه دوباره تکرار بشه. آره. و شما ببینید چه انرژی گذاشتن بابت محقق کردن این مسئله. این همه نقشه و برنامه که یهودی‌ها رو کوچ بدن به اونجا. و الان برنامه‌هایی که مسلمان‌ها رو درگیر خودشون کردن و هر روز دارن حمله می‌کنن و زیر مسجد الاقصی رو اینا سوراخ سوراخ کردن، تونل‌هایی زدن، اصلا کاری کردن. شما می‌بینید که بزرگترین غارهای دستساز بشر در کل دنیا الان زیر مسجد الاقصی است، غارهای معروف غارهای سلیمان.
عجب. چون آره. میرن اونجا دخیل می‌بندن و
بله میرن اصلا زیارت می‌کنن، دنبال این در واقع این مباحثی هستن که حضرت سلیمان با اونها این شیاطین رو تسخیر کرده بود، اون زیر دارن دنبال اینجور چیزا میگردن، دنبال یه سری نشونه ها میگردن که بگن اینجا مال ماه. در واقع الان اینا خیلی از نکاتشون رو در واقع چیدن، این معبد سلیمان مونده، میخوان این رو هم مثلا بسازن که این
تکمیل بشه دیگه،
تکمیل بشه. این فکر کردید برای چی ما در مورد فلسطین اینقدر نگاه اصولی شیعه دقیق و حساسه و از فلسطین کوتاه نمیاد؟ اصلا فلسطین یک بحثی که به مسلمان داره ظلم میشه، بله ما قائل بر این هستیم، کی به اندازه ایران پای فلسطین وایستاده؟ خود همین کشورهای عربی پشتش خالی کردن. خب منتها ماجرای فلسطین رمز پنهان ظهوره، اونجا اصلا دعواس درگیری ها سر اونجاست و این مسجد شریف، این که خداوند متعال در قرآن هم اشاره دارن که ما این رو مبارک قرار دادیم و اطراف اون رو هم مبارک قرار دادیم، باید مد نظر قرار بدیم. اینا نکته جالبی که دارم، مثلا من یه مثالی بزنم، حالا هر کسی به نوعی پیشگویی انجام داده بود در مورد این نشانه هاشون، مثلا یه کسی مثل نوستراداموس که اصلا محلی از توجه هم نداره، حالا یه سری کتابایی رو برداشته بود سر هم کرده بود اینا، مثلا توی پیشگوییش این بود که مار وارد خلیج فارس میشه، اینا از نشانه های آخر الزمان دونسته بود. جالب بدونیم مثلا مشاوران جورج بوش رئیس جمهور در واقع سابق آمریکا به او پیشنهاد دادن که زمانی که ناوها میخوان وارد خلیج فارس بشن بیاییم پرچم امریکا رو، پرچم نیروی دریایی امریکا رو پرچم مار بزنیم و این کارو کردن. ببینید یه موقع است مثلا میگیم آقا این اصلا توهمات، خب ما که این چیزای اعتقادات اینا رو واقعا اصلا توهمات میدونیم، چیزی مزخرف، اینا من از کجای انجیل تو اینو درآوردی؟ خب بیا به ما هم نشون بده. یعنی میخوام بگم حتی تو همین انجیلی که الان دم دست هست هم نیست همچین چیزایی. منتها مهم اینه که اینها به این نکات اعتقاد دارن، یعنی دارن همینطور رقم میزنن. یه بعد یه درسی برای ما باشه که ببینید اونا بابت یه سری توهمات آخر زمانی خودشون چطور پشت کار دارن، ما بابت یک سری حقایق چیکار داریم میکنیم، ما چقدر داریم کار رسانه‌ای میکنیم، چقدر خدمت شما عرض کنیم جنگ میکنیم. امروز جنگ رسانه‌ای غیر اینه، صبح تا شب شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌ای دارن،
فضای مجازی که دیگه
اصلا قوقایی است. خب امروز ما چیکار داریم میکنیم؟ ببین اگر شیعه اعتقاد بر این داره که آقا ما اهل بیت رو، حقانیتشون، حقانیت این گفتمان رو عقلانی میتونیم اثبات کنیم، حالا نمیدونم تا حالا گفتید نگفتید، بذارید من اینجا روز عیدی لو بدم. بابا آدم اولین بار میاد شبکه ولاد به خدا قسم تعجب میکنه. من اولین بار اومدم گفتم الان میرم یه مجموعه افش 10 طبقه نمیدونم چه امکاناتی فلان اینجور چیزا، آقا یک خانه تبدیل شده به واقعا، ببین یعنی با تمام وجود. و چرا انقدر مخاطب داره؟ یعنی چرا؟ به خاطر اینجا کتاب باز میشه، برای اینکه کتاب رو صفحه خونده میشه، برای اینکه عکس کتاب رو نشون میده، برای اینکه محکم حرف زده میشه، برای اینکه مستدل حرف زده میشه. مردم امروز دنبال اینجور چیزا، دنبال حقیقتن. امروز کاری که مثلا شما میبینید یک شبکه مثل شبکه ولایت یه تنه وایستاده در مقابل این همه شبهه، یک دنیا شبهه، یک دنیا شبکه دارن کار میکنن که مردم رو منحرف کنن، تو ایستاده و الحمدلله بالنده است و مبارکه، برکت داره، انشالله روز به روزم بیشتر بشه. ما انشالله بریم در 7-8-10 تا زبان
انشالله.
حالا شما دو بزرگوار که دیگه نه خونه مجره همون کشور
یاد میگیریم آقا
انشالله
شبکه رو بندازن.
ولی عرضم این که من در واقع بقول پاس بدم بحثو خدمت شما عرض بکنم، این که اینها اینطور دارن کار میکنن. من موارد متعدد میبینم که حتی یک جاهایی چند سالی اینها ورود پیدا کردن تو ادبیات آخر زمانی ما. شما مثلا این مارکو روبیو کاندیدای ریاست جمهوری جمهوری خواه آمریکا،
آره،
این کتاب 12 امام دستش گرفته،
عجب.
کتاب جوئل روزنبرگ رو دستش گرفته، عمدن هم یه جوری گرفته که دوربین بله دیده بشه که آخه من دارم کتاب میخونم. حالا یه رمانی است که در اونجا به داستان هسته ایران و این مسائل اشاره شده و فلان و ارتباطش با ظهور امام زمان. خب یعنی آقا خیلی عجیبه، به سیاست مدارای اینا کشیده شده. اینکه عرض کردم جورجوش اونطور، شما من یک سخنرانی انجام دادم در مورد همین جریان مسیحیت صهیونیستی آخر زمان شیعی با همین عنوان، دوستان توی اینترنت سرچ کنن، فکر کنم 2-3 جلسه بود. میاد این 400 سال 300-400 سال رئیس جمهورهای آمریکا رو بررسی کردم، ببینید چه نگاه آخر زمانی داشتن اینها، عجیب غریب. بزرگان اینا مثلا شما میگه جان لاک که مثلا پدر لیبرالیسم شناخته میشه و تو دانشگاه‌های علوم سیاسی دنیا به قولی مجسمه‌شو ساختن و عکسشو زدن و چقدر بهش افتخار میکنه، این آدم کتاب داره در مورد کوچاندن یهودیان به فلسطین. یعنی این هم نگاه آخرالزمانی داره، اصلا یک چیز عجیب غریبی، یک حجمه. ببین شما باز توی حوزه دیگه سینما اینها رو ببینید، اصلا از سال 2000 به بعد عموم فیلم‌های پرفروش دنیا آخر زمانی بوده، انیمیشن هایی که اینا دارن میسازن و پول خرج میکنن، میدونی مثلا یه انیمیشن چند ده میلیون بعضا چند صد میلیون دلار هزینهش میشه برای ساخت یک انیمیشن. وقتی نگاه میکنیم اون کسایی که حالا عزیزانی که مثلا با ادبیات دینی اینها آشنان، میبینن اصلا این دیالوگایی که این روی کاراکترهای این انیمیشن هست، آیه تورات، آیه مکاشفات یوحنا، آیه انجیل. خب اینا یعنی چی؟ یعنی اون کارو دارن انجام میدن. عرضم این که توی سالهای اخیر، این 5-6 سال اخیر، اینا ورود پیدا کردن تو آخر زمان شیعی، کتاب دارن می نویسن که آقا مهدی ما رو، امام زمان ما رو، 12 امام ما رو، امام 12 ما رو دارن وارد ادبیات دینی خودشون، منتها بسیار منفی و از حضرت به عنوان آنتی کرایست، ضد مسیح و دجال دارن یاد میکنن، در حالی که
ضد قهرمان،
ضد قهرمانه بله، در حالی که مثلا شما برید به مفسران انجیل رجوع کنید بگید آقا دجال کیه، میگن ما بر مبنای آنچه در انجیل داریم دجال از همان منطقه ظهور میکنه که اومدن معبد و خراب کردن، یعنی تایتوس یا تیتوس که اومد خراب کرد. یعنی دجال از روم میاد، دجال غربیه، اروپایی دجال. خب و خیلی از آدمای اوغلای اینا همین جریان سکولار رو
اسمشو گذاشتن،
بله میگن همین دجال. این باز خیلی منطقی تره، این جریان بیدینی که منم قبول دارم اینا، من مسلمان، من خودم به شخصا نظر شخص خودمه، این خیلی به دجال میخوره. تا اینکه بیای شما مثلا امام زمانی که اصلا به چه ربطی به روم داره، خب بیاری شما به زور بگی که آقا مثلا این آقا از مکه ظهور میکنه، بیایی واقعا رتب و یابس و هم ببافی، مثلا دیگه یافته نیست، بافته است، که به زور بگید امام مهدی، توالف امام، اینها همون دجال ما مسیحیان. و عجیبتر این که همداستان شدن داعشی ها با صهیونیست هست. یا ما میبینیم مثلا اینا یه نشریه دارن مثلا دابق، که کاملا آخر الزمان است، اسم نشریه از یک منطقه در یک حدیث آخر الزمانی که روم فتح میشه گرفته شده، یه دابق. توی اونجا هم اینا دارن میگن که آقا دجال روایات ما، یعنی اون داعشی، حالا نمیتونم بگم روایت اهل سنت، نمیدونم چی هستن آخه. خب خدمت شما عرض بشم که یه همین مهدی شیعیانه. ببین همداستانی اینا رو نگاه کنید، این حجمه عظیم علیه
در واقع دارن جابجا میکنن.
بله
بحث دجال و مهدویت
بله دارن جابجا میکنن. این خبر از یه چیزی داره میده. این خبر از چی میده؟ من نمیگم، اون حرف اونا رو میزنم. خبر از این که اینا به دست و پا زدن افتادن، ترسیدن از یه اتفاقی. اینا ترسیدن، یه چیزی رو نزدیک دیدن، منتها دارن آخرین تکاپوی خودشون رو میکنن که قبل از این که اون اتفاق شریف، اون اتفاق بزرگ که هزاران سال انبیاء الهی منتظرشن رقم بخوره، چی کارش بکنن؟ بیارن اینو پوستین وارونه کنن، برعکس بکنن. و این جریانی که میخواد یدخلون فی دین الله افواجا، فوج با آقامون ایمان بیارن هنگام ظهور، بس که از ایشون منطق خواهند دید، عقلانیت خواهند دید، اعجاز خواهند دید، دلربایی اصلا صورت و بیان خواهند دید. میخوان الان یه کاری کنن مردم دنیا با یک بک‌گراند ذهنی، با یک پیش زمینه منفی ذهنی به ایشون نگاه بکنن. خب داعش کجا؟ تفکرات یهودیت و مسیحیت صهیونیستی کجا؟ چرا اینا هم داستان شدن؟ چرا در زدن شیعه انقلابی آخر الزمان خواه، مهدی خواه، چرا اینا اینطور اومدن جلو؟ اینا خیلی مهمه. چرا هر دوتا علیه شیعهی که میخواد اونجا همسایگی فلسطین از دست نده، سوریه رو از دست نده، چرا اینا اینطور ورود پیدا کردن؟ اینا رو که کنار هم دیگه میچینیم، گواه این مطلبه که میگه تورف و لشیاب ازداد. اینا که این ازداد، این مخالفین اینجوری دارن دست و پا میزنن، یه خبریه حداقل از نگاه اونا. ما نه وقت تعیین میکنیم نه نکته میگیم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما که باید نزدیک ببینیم. منتها این من میخوام بینندگان عزیز هوشیار باشن، یه خورده یار رو در نگاه اغیار حداقل ببینیم. خب ببینیم ما امروز داریم چیکار میکنیم برای آقا، یه دغدغه، یه تلنگری که آیا باید نگاه مهدوی ما به یه نیمه شعبان خلاصه بشه؟ امام زمان ما باید تسری پیدا کنه در روزهای ما و ثانیه‌های ما و دقایق زندگی ما، جزئی از زندگی ما، امام حی و حاضر ما، ثانیه‌ای بدون فکر به ایشون فعلی رو انجام ندیم، کاری رو انجام ندیم؟ این درس درست و بزرگ مهدویته. من بارها به دانشجو میگم، خیلی وقتا این خدا این قلب پاک این جوانای ما رو نشون میده، شبیه پیرمردا حرف زدن این تیکشو بعد آره میاد واقعا مثلا میاد میگه آقا من چه رشته انتخاب کنم به درد امام زمان بخوره؟ والله العظیم به این روز مقدس انقدر این حرفو شنیدم، انقدر این حرفو شنیدم اصلا تعجب میکنم، میگه من چه رشته انتخاب کنم به درد آقام بخوره؟
چقدر خوب آدم زین حتی رشته علمیش رو مورد رضایت حضرت
اصلا ببین چطور داره دارن نگاه میکنه. یا بعضی موقع به ما یه موضوعات سخنرانی پیشنهاد میدن، یا آقا فلانی میشه در مورد اینم مثلا سخنرانی بکنی؟ بعد میگم مثلا چی؟ بعد میگم آقا تو رو خدا ما همین الان در مورد همینا صحبت میکنیم. خیلی ها میگن آقا تو داری موضوعات مختلفی رو صحبت میکنی، مثلا تو یک حوزه پیش برو. بعد میبینم مثلا طرف اومده میگه آقا در مورد مثلا شاخصه های همسر مهدوی،
ماشاءالله،
یعنی چی؟ میخواد یه ازدواج مهدوی. آقا بیا در مورد تربیت مهدوی صحبت کن، میخوام بچه‌مو امام زمانی بار بیارم. یعنی اتفاق خوب داره بین جوانامون میفته
الحمدلله.
خب این آگاهی داره به وجود. من دیشب این مراسم احیای نیمه شعبان که الحمدلله سراسری هم برگزار شد در کل دنیا، ما تو سایت خودمون در واقع اخبارش رو بازتاب میدادیم، مراسم خودمون که مهدی تهران گرفته بودیم، جلسه که تموم شد یا یک نفر میومد میگه آقا من امروز از شوش اومدم، اون یکی میگه من از شیراز اومدم، اون یکی من تعجب میکردم میگفتم ببینید چطوری یه جوانی خودشو بکشونه بیار. و کلی ما درخواست کردیم از مسئولین مهدی که آقا این مراسم تموم شد بذارید تا صبح اینا همینجا بمونن، یعنی کسی که اصلا جایی نداشت تهران اومده بود که توی مراسم شرکت کنه. اینا یعنی چی؟ نه یعنی اون رویش این جوانه ها در واقع شکل گرفته، کسی که رشته درسیش فکر میکنه. من این نکته آخرم رو عرض بکنم تو این بخش البته
بله.
این سادگی آنتون بهتون نمیدم من
آقا هست
من شما عرض بشم که یه روز ما خدمت حضرت های زابلی رسیده بودیم، میشونم تو بحث مهدویت خدا حفظشون کنه، شنیدم به خورد نخوش احوال هستن انشالله به حق هم شد روزی خدا خدا سلامتی بهشون بده، چون از اساتید اخلاق حالا تهران هستن و تو بحث مهدویت هم دل پرسوزی دارن. خدمتشون رسیدم و ایشون فرمودن آدم باید ذکر حالی داشته باشه. گفتیم اونجا ذکر حالی باز به قولی چه صیغه ایه؟ چون فهمیدم ما یه ذکر جلی داریم مثلا طرف فریاد میزنه الله اکبر، ذکر خفی داریم مثلا لا اله الا الله تو دلش می کسی نمیفهمه، یه ذکر حالی داریم. گفتم این چیه؟ که در هر حالی داره ذکر میگه، حتی وقتی خوابه، وقتی داره غذا میخوره، وقتی داره کار میکنه. چطور میشه آدم خواب ذکر بگه؟ فرمودن زمانی که اون حال ما به تایید امام عصر رسیده باشه شما داری ذکر میکنی. خوابیدم که انرژی بگیرم که صبح پاشم یه روز دیگر برای آقام شروع کنم. این چرب قشنگ شد. دارم غذا میخورم که انرژی بگیرم که بتونم بدوم برای آقام. حالا این برای آقام دویدن چیه؟ چی دیگه؟ میخوام مهندسیه مثلا عمران بخونم، شیعه خانه امام زمان رو بسازم. میخوام پزشکی بخونم، پزشکی بشم، جلوی مرگ و میر و مریضی شیعیان حضرت رو بگیرم. آقا من اصلا یه رفتگر تو خیابونم، میخوام زیر پای شیعیان حضرت رو جارو بزنم. ببینید چطور یه زندگی ما میشه
قربتن الله که میهنه
اصلا ذکرهای هر لحظه ما داریم. ببین بعد کارمونه ها، ما بالاخره برای اینکه نون در بیاریم بعد این کارا رو انجام بدیم،
همه تو نیت است
و عاشقیختر نظر امامزاده میکنن. ما که بابا مؤمن، ما عاشقون از اول نظر آقا بود، ما که با این نیت ها به دنیا آمدیم، مادران ما، پدران ما، اجداد ما، ذریه اهل بیتی خواستن، عشق ریختن، تو روزه ها بزرگ شدیم. خب چرا سرگرم این دنیا و این زرق و برق و این داستاناش بشیم؟ ما نمیگیم کسی کار نکنه، کار کن، نون تو در بیا، اقتصاد تو داشته باش، نوش جانت ان شاء الله هزار برابر بشه، کور بشه هر کی نمیتونه ببینه. اما یاد بگیریم که اینها رو خرج امام زمانمون بکنیم. امام زمان همه چی میخواد. همین شهید احمدی روشن رفتن خدمت مرحوم آقای خوشبخت، آیت الله خوشبخت
رحمت الله،
بله شما آقا ما داریم رو انرژی هستی کار میکنیم، اینا آقا نیاد بگه اینا به درد نمیخوره اصلا، اینا جمعش بکنید. خب خیلی حرف دیگه ها، مثلا میگن آقا تیول ارز نه خودت به قولی حرف ما دیگه به درد میخوره نمیخوره چه جوریه. بعد ایشون فرموده بودن شما کار بکنید آقا استفاده بکنید، این نیت مهمه. مثلا من کار ندارم آقا از تکنولوژی امروز میخواد استفاده بکنه یا نکنه که بحث توسعه مهدویت حالا ما ورود پیدا نمیکنه، این نیت این خیلی اهمیت داره. من واقعا درخواستی که دارم دوستان یه همچین روزی واقعا یه همچین تصمیمی بگیرن که یه بشینن که کلاه خودشون رو قاضی بکنن. من همین الان اون دنیا به قولی ما رو حساب خواستیم پس بدیم، بگه تو چی مهدوی بود، برای آقا چی کار کردی.
یه جمله خیلی مشهور و معروفی از حضرت های بهجت رحمت الله علیه که این روزا هم سالگرد رحلت ایشون هست، ازشون میپرسن آقا جزیره خضرا کجاست؟ چون از این سوالات زیاد معمولا مثلا مردم بعضی وقت نمیدونم، من خودم بعضی وقت قصه میخورم تو برنامه‌ها، میگم چرا ما دنبال چیزای حاشیه‌ای هستیم؟ آقا امام زمان ازدواج کرده نکرده، بچه داره نداره، بچه‌هاش پسرن دخترن فلان، جزیره خضرا یعنی میرم دنبال چیزایی که واقعا اهمیت نداره. از آقا همش سوالی میپرسن آقا جزیره خضرا کجاست؟ یه آدم عارف چقدر نگاه زیبا و قشنگی داره، ایشون فرمودن هر قلب و دلی که همواره به یاد امام زمان سرسبز و خرم باشه و آقا تو اون دل دوام داشته باشه اونجا جزیره خضراست. یعنی ما میتونیم دلامون جزیره خضرای امام زمان باشه، محل سکونت امام زمان باشه، محل آرامش امام زمان علیه السلام باشه. اینا خیلی مهم هست که تک تک ما، هر کدوم از ماها این وظیفه رو داریم. من چند تا پیام بخونم، احمد آقا یه شعر برامون بخونن، فکر کنم این فاصله بریم تا فرمان. باز هم بله، البته در خدمت جناب استاد رائفی پور هستیم. آقا شما به محض اینکه اومدید کلی پیام اومده که عزیزان خلاصه تشکر کردن از حضور حضرت عالی و از مباحثی که دارید. ما یه عهدی هم بستیم از صبح و گفتیم که بعضی وقتا کارهای کوچولو میتونه بالاخره اثرگذار بشه، همین ذکر صلوات برای سلامت حضرت، برای فرج حضرت. ما از صبح گفتیم که هر مقدار که میخواهید هدیه کنید این رو برام پیام کنید.
من یه تغییرش هم بدم، یعنی تغییرش نمیدم، یعنی میخوام تکمیلش کنم.
خب
این که اصلا دوستان بیان میگن 5 دونه صلوات به نیت 5 تا،
خب
هر روز این کارو بکنم.
آها، مدام تداوم داشته
آره
باشه.
این باعث میشه به یاد حضرت ما باشه.
ببینید پیوسته.
و ما اصلا ببینید یه نفر هست میگه من میتونم آقا 100 تا یه تسبیح، یکی هست میگه من 1000 تا فبه ها. خب من میگم آقا 5 تا 14 تا. خب آقا بعد از هر نمازم یه دونه صلوات میگم بخونم، 5 تا نماز دارم
به قول آره.
این که دائم ما به یاد حضرت باشیم این خیلی ارزشمند. ما ببین ما من ارزم این که نباید یه جوری بشه که نیمه شعبان ها یا نه ربیع ها ما فقط یاد حضرت گفتیم بعد دیگه تعطیل
یا مثلا خیلی هنر داشته باشیم جمعه ها،
جمعه ها صبح مثلا دعای ندبه است، خب یا جمعه دلمون آخر دم غروب گرفت آقا چرا جمعه اینطوره و فلان، این خوب نیست واقعا. در شأن یک شیعه و محب اهل بیت آدم منتظر نیستش اینو واقعا بدرسیم و کار خیلی خیلی خوبیه. چه چیزی بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اعتقاد دارم که یعنی نشاط بگیم نگاه توحیدی هر شیعه این رو میطلبه، این که تمام مکری که اینها دارن الان انجام میدن انتهاش دارن بستر سازی بر ظهور میکنن. یعنی اینا یه بحثی رو شروع کردن که خودشون هم نمیتونه جمع بکنن.
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
ما چقدر باید پول خرج میکردیم که دنیا رو با مفاهیم آخر زمانی آشنا کنیم؟ اصلا تواناییشو نداشتیم باور میکنید؟ الان رسانه‌های اونا خودشون شده بستر این اتفاق، یعنی خودشون دارن این کار رو انجام میدن و توانایی کنترلش هم ندارن، از دستشون در میره. من مطمئنم، منتها این به شرطیه. خب این شرطش اینه که ما اینجا فعال و اکتیو به قولی کارو پیش ببریم و آقامون رو معرفی بکنیم. ببینید خدا بخواد موج سازی بکنه یک جوری موج سازی میکنه که اصلا فکرش رو هم نمی کنیم. ما چقدر فکر میکنیم که یک روز مثلا صدام ملعون رو آمریکا بندازه کنار و یه حکومت شیعی بیا سر کار، بعد یه راه پیمایی مثل اربعین اونجا
بگیره. اصلا فکر نمی کنیم.
چرا واقعا فکر میکنیم؟ ما اصلا میگفتیم آمریکا بیاد برای ما کار کنه، آمریکا شد نوکر بی جیره مواجب ما، بعد برای ما کار کنه. خب چرا این اتفاق افتاده؟ این نتیجه اینه که ما واقعا اون نگاه توحیدی رو باید داشته باشیم. این وعده الهیه، منتها این ظهور زمانی شکل میگیره. حمران ابن عیون برادر زرار رحمت الله علیه هستش، چون از امام باقر میپرسه آقا کی قرار این حکومت به شما برگرده؟ حضرت میفرمون زمانی که مردم وفا کنن به اون عهدی که با ما دارن. ما زمانی آقامونو میخوایم، یعنی اون نیاز در ما شکل میگیره که بفهمیم نداریم. ببینید همین امروز مثلا ما وقتی میخوایم دعا بکنیم برای ظهور، میگم عکس رو دعا به تعجیل الفرج، کسی دعا میکنه که به فهم نداره. ما چقدر واقفیم به این مسئله که چه گنجینه ارزشمندی رو نداریم. به نظر من این باید روش در واقع فکر بشه و مردم باید توجیه بشه. کسی میفهمه چیزی رو نداره که نسبت به اون معرفت داره. فلذا همین میشه بحثی که من ماتولم یعرف امام زمان ماتمیتتن جاهلیه، نمیفرماد من ماتولم یعلم ندونه، بشناسیم. اگر ما بشناسیم چه گنجینه از دست ما خارج شده، یک ثانیه قرار آرام نداریم. و اینو من به شما عرض بکنم، اون چی از روایات ما برمیاد، عموم روایات ما برمیاد، اون کلید اصلی ظهور از شیعه است، از شیعیانه. اگر مردم دنیا فلان کنن من نیدم، اما اگر شیعیان ما چنان کنن، یعنی ما شرطیم، ما باید به جنبی، ما باید به خودمون بیاد. 11 امام رو خدا فرستاده. ببینید چنان برای این مردم عادی شده بود ائمه بینشون بودن که مثلا فرض اون طرف یک علامه مثل امیرالمومنین بالا منبر میفرموده سالونی قبلا تفقد رو داره بلند میشه، من چند تا مو دارم، چند تا ریش دارم، نمیدونم.
متاسفانه
آره، ببینید کار به کجا رسیده، یعنی قدر نمیدونه، قدر این گنجینه رو بین خودشون نمیدونه. فلزا خدا میگیره. یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام داریم، وقتی خدا بخواد بر مردم غضب بکنه، نجان آمن جهاره.
بعد اون امیرالمومنین که میگه من به راههای آسمان آشناترم،
چقدر دل ما الان میسوزه. خب امام باقر میفهمه وقتی خدا بخواد غضب بکنه بر خلقش، ما رو از کنار اینا میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما الان مغضوب مردم دنیا. ما صبح تا شب همه ما تو نمازامون چندین مرتبه داریم تکرار میکنیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما میخوایم مغضوب نباشیم. آقا این که الان امامون بالا سرمون نیست، مورد غضب خداییم، نعمتش گرفته. آقا ما نمیدونیم او باشه یعنی چی. یک روایتی از پیامبر داریم مثلا عجیب غریب، در بحال 52 صفحه 125 باید باشه، تمام سرزت هایتون غزبین نمیتونیم تو صفحات هایشون. همه کتب الحمدلله خدا حفظشون کنه، روز به روزم این تواناییشون بیفزاد انشالله. پیامبر از ظهور، از فرج به عنوان ظهور خدا یاد میکنه. یعنی چی؟ فهمه؟ تجلی صفات الله قرار شکل بگیره، به صورت کامل روی زمین درخشش این نور الهی، ما نور خدا رو ببینیم. خب ما خدا دیدنیه؟ نه، الله نور السماوات و مثل نور کمشکات.
آقای رایفی پور، من عذرخواهی میکنم، بعضی وقتا یه چیزای من چون این رو حالا توی جامعه گاهی میبینم، مثلا طرف میره نونوایی، گوشه نون خشکه هم سوخته، اون طرفش هم خمیره، نونوایی خدا صاحب ما رو برسونه. یعنی ما امام زمان رو برای نون سنگکمون بخوایم، میریم هر صحبت که مغازه مرغ یه روز گرون شده، یه روز گوشته ارزون شده، نمیدونم سیب زمینی،
آخر زمانه.
آره، خدا صاحب اون رو برسونه. من خیلی دلم درد میگیره از این جمله.
خب این ارزش شأن اون گنجینه رو ندانستنه. ببینید کار به جای رسید اواخر. ببینید من دوست داشتم اینو بگم، یه برنامه زنده که یک عده از آقایان نامه می‌نویسن به امام حسن عسکری علیه السلام که یه گزارش شما بدیم، پولایی که بر شما فرستادیم و کجا خرج کردی.
یا
بعد حضرت در پاسخ میفرماد اجداد شما از اجداد ما این سوالا رو نمیپرسیدن، مگه چی شده، چه اتفاقی افتاده. شما نگاه بکنیم، ما بعضی موقع تو همین سخنرانیایی که میریم میبینیم مثلا یه جوانی بلند میشه بعد جلسه میاد میگه آقا من از میدونم چه میدونم از بندر عباس بلند شدم اومدم تهران مثلا تو این جلسه. بعد من اون لحظه با این کاری ندارم که او برای جلسه من نوعی اومده یا نه، با خودم میگم ببینید چنان تشنه شدیم امروز به خاطر سخنرانی بابای بی سوادی مثل رایفی، طرف از بندر عباس بکوبه بیاد مثلا توی سخنرانی شرکت کنه، بعد امیر مؤمنان بینش میرفته میفهمده با بیاد از من بپرسید. امام حسن مجتبی علیه السلام جلو در خونهشون سفره مینداخت، جلو مردم رو دعوت میکرد ولو بیان اینا قضا میخوره 5 دقیقه مطلبی بشنوه، یه مطلبی بگیرن. خب این چقدر دردآوره. ما نمیفهمیم مظهر اسماء الله، صفات الله ظهور میکنه، بروز میکنه در اولیاء الله. آن وقتی ما صفت خالق بودن خدا رو در حضرت مسیح علیه السلام مردم دیدن، قاطی کردن دیگه، گفت تو خدای در با شرک. این وهابی ها نمیفهمن، اونا لغت میان اینا داوود خدا خودش مشرک تو قرآن گفته ای عیسی اون رو خلقش کردی. حضرت ابراهیم علیه السلام زمانی که پرسید این پرنده ها چطور زنده میشن، این قیامت رو مثلا چطور خدا این دوباره زنده میکنی، خدا حضرت ابراهیم رو محیی کرد. تا قبلش نیست، میگه خود زنده کن. حالا قرار یک اتفاقی رقم بخوره روی زمین، این اسماء الهی، این صفات الهی بدرخشه، همه مردم عقولشون کامل بشه. این روایتی که دست میکشه به سر مردم، عقلها جمع میشه، وقتی عقول کامل میشه جای واسه دعوا نمیمونه، جایی واسه جنگ نمیمونه، جایی واسه خون ریزی نمیمونه، حق این و اون خوردن نمیمونه، میفهمن این دنیا فانی است، نگاهشون آسمانی میشه. خب این اتفاق باید رقم بخوره. مردم دنیا امروز خستن، تمام این اسما رو انتخاب کردن، رسیدن به بومو آقا گفتن این فوکویاما گفتش که دنیا با لیبرالیسم تمام میشه. خب اینم لیبرالیسمی که گند زده به دنیا که آقا 7 میلیارد جمعیت کره زمین، 2 میلیارد نفر گرسنن، این نشون میده دنیا مدیر نداره. 7 میلیارد 2 میلیارد گرسنه فاجعه است. چیکار دارن میکنن؟ این کدوم سازمان ملل داره چیکار میکنه؟ شورای امنیت داره چیکار میکنه؟ این همه جنگ، این همه خونریزی، شما همین دور و بر خود ما رو نگاه بکنید.
فقط هم طرفدار مستکبرین.
بله، این همه دعوا سر پول، این همه دعوا سر این همه کشدار. خب چی شد؟ شما که بشر گفت من خودم میتونم مدیریت بکنم، که 16 هزار تا فرقه رو زمین هر کی از پدر مادر قهر میکنه داره واسه خودش فرقه میسازه. این چیه؟ گرایش به معنویت دوباره رشد پیدا کرده بعد از این دنیایی که کمونیستا و زدن تو سر دین، بعدش همین لیبرال ها اومدن، کاپیتالیست ها زدن تو سر دین، سکولار ها اومدن زدن تو سر دین. همه این از تو مدرنیته در اومد دیگه. بله. چه اون کمونیسم اون طرفی، چه این لیبرالیسم این طرفی، همه اینا از توی دل مدرنیته اومد بیرون. وقتی دیدن آقا زدن تو سر دین، امروز یه بازگشت به دین صورت گرفته، منتها دارن در قالب فرق زاله داره شکل میگیره، منتها اینا همش بنبسته، کوچه بنبسته، اینا میرن میخورن، میل به معنویت رو دارن. همه اینها شرایط داره فراهم میشه برای اون کسی که یهویی بیاد و تشریف بیاره، مردم رو با اون حقایق عالی آشنا بکنه. از این موقع میان هر بزرگی از پیامبری وقتی آمده به معجزاتش به مناسب با به فراخور زمان بوده. اگر خدمت شما عرض کنم پزشکی باب بوده، یه دکتری که خیلی خوبه میگن فلانی آقا مرده زنده میکنه،
در زمان حضرت عیسی،
احسن، در زمان موسی سحر همه جا رو گرفته،
جادوگران،
اصلا حضرت میاد چه اون به قول من بذارید امروز اون دربی که شهرآوردی که حضرت موسی انجام میده، ببین چه اتفاقی میفته.
در زمان آقا رسول الله هم شعر و سخنوری و
این شما باز واردتر از ما هستید جناب علوی. یکی این معلقات صبر یا تعلیقات صبر تو کعبه آویزان می‌کردن. بله، یه نفر نوشته بود هر کسی میگه 7 تا شعر آویزون بود دیگه، یه کسی می آورد اگه یه شعر بهتر مینوشت خودش با تشخیص داد بهتر هست اینو، چون در معرض عموم قرار میگرفت، اونجا میبست با این تنها. بعد اون شعر صاحب شعر قبلی مد میکن چون آبروش نره، خودش میگفت معلومه این شعر من بدارم. یکی این اومده بود یه شعری نوشته بود از این اعراب در واقع مشرک و کافر، نوشته بود دنت ساعه و انشق القمر. بعد این آیه قرآن نازل شد، اقترب ساعه و انشق القمر، یکی مسلمان ها اومد اینو زد اونجا. بعد این ابو جهل و ابو لهب و این نادانها این ساعه شعر اومد بکنه شعرش، گوه نکن بونه، گوه آقا من مزحکه میشیم این اینجا باشه. دنت کلی معنی بده، دوتا معنی داره، اما اقتربه 70 تا معنی داره. این یه مصرا گفته اما به قولی 35 بیته،
در حالی که قرآن شعر هم نبود.
بله،
نه شعر نه نثر.
حالا دنیای امروز دنیای علم زده است، دنیای ساینتیستیه، دنیای دانشه. من اعتقاد دارم اون روزی که آقامون بیاد چنان شروع میکنه به زبان خود همینها اون مسائل لاینحل علمی رو پاسخ دادن که همین شبکه‌ها روز به روز مجبور میشن اینها رو بازتاب بدن. اون چه میدونم معماها و معماهای ریاضی که میگن آقا 300 سال حل نشده، معادلات لاینحل و فلان، چطور چنان حل بکنن، چنان از تورات استدلال برای یهودیان بیارن، چنان از انجیل استدلال برای مسیحیان بیارن. این یعنی معجزه آشکار، از هر دری سخن بگید پاسخ خواهند داد، به هر زبانی سخن بگید حضرت جواب خواهد داد. اینو ابو هاشم جعفری کوفی از ساقات و بزرگان شیعه است نباید نقل میکنه، از امام هادی میگه خدمت حضرت رسیده بودن، برای من تعجب برانگیز بودی هر کسی از هر نقطه دنیا میومد با همون زبان صحبت میکرد باش. که یک نفری برگشته بود با گفته بود که به این فرد که آقای امام هادی منو با اسمیم که تو دهاتمون بغای اینو گفته بود فرمانده ارتش عباسی ها، با اون اسمی که تو دهات ما رو صدا میکردن به زبان مغولی، خب منو صدا کرد، افتاده به پای حضرت. بعد میگفت من خیلی برام عجیب بود، یک روز حضرت از توی دلو یه سنگ برداشتن و گذاشتن در دهان من. میگفت من شمردم تا آخر عمرم شاید عدد کثرته 70 تا زبان میفهمیدم. این که آقا فرد طرف از چه میدونم از فلان نقطه دنیا تماس تلویزیونی برقرار بکنه، سوالش رو بپرسه، چه میدونم به چه طریقیه، خب و جوابش رو بگیره. این حضرت، این دنیای بدون مریضی، این دنیا، اینو واقعیته آقا. چرا؟ چون علم رشد پیدا میکنه.
این بیماری ها و سرطان
بیماری نه همش به خاطر ندانستن های ما تو علم تغذیه است، توی بسیاری از ایرادات دیگه است. از این طرف می موبایل اختراع میکنیم، بعد از اون بر 10 سال 20 سال بعد میگیم آقا موبایل از بدنتون دور بکنید که این آره سرطان زا نمیدونم فلان، قرص میذارن بعد میگن آقا خودشون اختراع که مثلا جلو مریضی ها رو بگیره، بعد چند وقت میگن آقا این قرص بیماریزا عامل سرطان. اینها وقتی جمع بشه مردم به اون فطرت اصلیشون برگردن، خب این همچین گنجی و حیف نیست که ما نداشته باشیم. ببین حالا دردآور میشه، حالا به من و شما بیان دنیا رو بدن، آقا همین فردا کره زمین رو به نام من و شما بشه درد بخوره. هیچ درده نمیخوره. اما شما آرزو اینا نمیکنی که یه آقای بیاد دستی به سر ما هم بکشه، من رائف پور عقلم جمع بشه، کامل بشه؟ خب حیف نیست. اما وقتی بیا ما امام زمان اونو نعوذ بالله خواست او رو کوچک بکنم در حد به قول شما یه خوشگل کنار نونسنگک، نمیدونم در حد این که آقا فلانجا صف طولانی شده، خب ببینید این در شأن حضرت آیما فرقی داریم با اون کسایی که نامه نوشتن به ما مثلا اسکی گفت پولار چیکار کردی؟ در داور واقعا به نظر
من. بعد حالا آقای رائفی پور خیلی ها میگن، خب میگن آقا ما میخوایم، ما داریم دعا میکنیم، نمیدونم فلان، این همه آدم خوب الان داریم در این، پس چرا نمیاد؟
ببینید ما در روایات مختلف داریم، حضرت آقای صافی اصلا این مقاله پیرامون این نوشتن خودشون، من مطالعه میکردم، موضوعی که سخنرانی های بنده هم شد، خیلی عالی. اینکه ما واقعا سر اصلی غیبت رو نمیدونیم. امام صادق میفرماد اون راز اصلیش پوشیده و مخفی است، زمانی آشکار میشه که ظهور شکل بگیره، اون موقع این راز و این سر عظیم آشکار خواهد شد.
یعنی همین چیزی هم که ما میدونیم پیش با افتاده، اینا معلوم نیست که
اصلا نمیدونیم نیست. دلیل غیبت چیه؟ دلیل غیبت مخفی مخفی است. آقا امام صادق میفرماد مثل مفارقت خضر و موسی است که تا این جدایی حاصل نشد بهش نگفت دلیل اینا چی بود. هر چه حضرت موسی فکر می‌کرد متوجه نمی‌شد، اون اتفاق خواهد منتها. برخی از روایت هم به سر چیزا اشاره کردن، مثلا مثلا یکی از اسباب غیبت یا خوف القتل، 11 امام بین شما بودن نمیتونست جانشون حفظ کنید، او روزی میاد که بتونه جانش شما شیعه حفظ کنه. فلذا اینقدر من تأکید دارم اینکه امروز شیعه داره از کیان خودش دفاع میکنه، این خیلی معنی خوبی داره، این خودش یکی از نشانه‌های ظهوره، نشانه درست حسابی ظهور. ما روزی میتونیم بگیم آقامونو بفرست که مطمئن باشیم مثل سال 61 هجری اون اتفاق نیفته، مطمئن باشیم اماممونو 14 سال تو زندان انفرادی نندازن، مطمئن باشیم اماممون تبعید نشه، فصوبی من صوبی و قصی من قصی، قتل من قتل، این اتفاق نیفته، قدرشون دانسته بشه. امروز وقتی شیعیان دارن از حرم اهل بیت دفاع میکنن، چه پیامی دارن بر خدا میفرستن؟ یا خدای ببین اینجا حرم زینب کبرا،
کشور ما هم نیست،
کشور ما هم
تعصب کشوری هم
نداریم، دست کسی به اینجا برسه، این معنیش میدونه چیه؟ یعنی اگر او امام حی حاضر رو بفرستی چه ها کنم؟ به خدا قسم مدافعان حرم دارن ظهور رقم میزنن،
چه حماسه ای، چه عشقی، چه ارادتی،
این چقدر زیباست. خب
چقدر خوب گفتید آقای رافی،
این معنیه، اینا کار برای ظهوره. بعضیا فکر میکنن فقط باید برن بشینن یه گوشه، یک انتظار منفعل، نه، انتظار باید پویا باشه، باید دینامیک باشه. این نعره های حیدری که اونجا داره زده میشه چقدر زیباست. میگن آقا اونجا سنگ و چوبه، نمیدونم فلانه، من برای سنگ و چوبش جون میدم، شما بدی او آقا بیاد چی کار میکنه براش، این معنی داره. من شیعه بدونه که دولت ها دخالت بکنن، خودش داره یک راهپیمایی 30-40 میلیونی راه میندازه، خودش پذیرایی میکنه، خودش جاخوابش درست میکنه، شیعه داره مانور میده برای اون روزی که انا بقیت الله کنار خونه کعبه
اون تمرینه. چون هیچ تشکل و هیچ اجتماع دیگه اینجوری ما تو دنیا نداریم، خودجوش
هیچ.
یه تظاهرات 2000 نفری میخوان راه بندازن، 40 روز پیامک میدن و 50 روز بنر میزنن،
آقا جشن گوجه فرنگی و دریوریای درست میکنن. خب این داره مانور، این داره تمرین میکنه، آقا اینا نشونه های ظهور. خب پس ما زمانی که ما آماده بشیم، دعا خوبه، من عرض بکنم این دعا یعنی این خواهش درون، حداقلش اینه که آقا بر ما ظهور میکنه، در دل ما ظهور میکنه، این میشه همین قلب ما، میشه همون جزیره خضرا. خب این من یک سوال دارم، برای چی؟ یه دلیلی باید داشته باشه دیگه، تا این حد پوان دادن، تا این حد امتیاز دادن، تا این حد جایزه دادن، برای چی حضرت میفرماد آقا منتظرای مهدی مانند کسایی هستند که بین یدی رسول الله، بین کنار رسول الله با شمشیر بجنگن و ثواب اینا معادل 50 یا 70 شهید جنگ بدر. خب میدونن چی کار میکنن؟ چون کارشون سخته. یعنی تو زمانی میای که همه منکرن، آقا کی مگه میشه یه نفر هزار مثلا صد و خورده سال عمر کنه، این حرفا چیه؟ شاید تو بچگی همون موقع از دنیا رفته، شاید همونجا کشتنش فلان، این حرفا. خب اینا رو میشنن، ولا یخافون لومة لائم، هیچ باک هم از این حرفا نداره. یا جاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنه، جهاد هم معانی مختلف داره، عرصای اعم از قتاله، یعنی همه جوره پاکاره، جهاد علمی، جهاد سازندگی، جهاد اقتصادی، همه جوره میاد خودش رو آماده نگه میداره. شیعه خودش رو به ابزار روز مهیا میکنه. یک روز 8 سال جنگ ما لازم بود من شما کلاش باز و بسته کردن رو بلد باشی، اما امروز باید مثلا دانش رسانه رو بدونیم، با یک کلیپی توی موبایل گول نخوریم، فریب نخوریم، یه تقطیم کن. سوریه رو چجوری به هم ریختن؟ 4 تا شبکه ماهواره،
تا یک کلیپ برام میاد یه پیام میفرستیم برای 10 نفر
بردم خودو میشیم.
آره
بله، متأسفانه مزدور و عملی دشمن.
فکر میکنیم مثلا این خبره رو ما پخش بکنیم بگن این مثلا این خبره.
من یه نمونهش هم بگم خیلی خوبه. مثلا ببینید آقا، مثلا اسم داعش به 18 کیلومتری مرزهای ایران است. اینا همینجوری اسم اینا دنبال چی بودن؟ اینکه مثلا قبل اینکه خود داعش بیاد مثلا شهر خالی بشه، چقدر اشتباهه. داعش موصل رو چجوری گرفت؟ با همین اسم داعش اومد. برای چی انقدر سر میبره؟ یکی از اهدافش اینه که رعب و وحشت به وجود بیارن. خب ما خودمون شدیم که اینجا خدای نکنه عملی داعش داش غلط بکنه به مردان عزیزش بشه.
حالا آقای رایفو، من میخوام از این 40 که گفتید از این نگذریم به این راحتی. من داشتم فکر میکردم همین الان که شما بیان رو فرمودید، وقتی وجود نازنین امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، اولین فرمایش و کلامشون اینه که یا اهل العالم ان جدی الحسین، من کسی هستم که جدم حسینه. این 40 باعث میشه که ما امام حسین رو به عالم معرفی بکنیم که یا اهل العالم اون حسین اینه. وقتی که امام زمان میاد میگه ان جدی الحسین، همه عالم فهمیده باشن.
خدا خیرتون، بحث عجب جای خوبی کشوندید. ببینید آقا، وقتی ظهور میفرمان 5 تا جمله دارن، از این 5 تاش 4 تاش مرتبط با ابو عبدالله به وضوح.
به به،
خیلی عجیبه ها. این نشون دهنده اینه که مردم دنیا حسین میشناسن. بعد مخاطب خیلی جالبه، ایها الشیعه نیست،
یا اهل العالم،
یا اهل العالم، آی کل مردم دنیا. من شمشیر انتقام کشندم. از چی میخوای انتقام بگیری؟ همین داعشی ها، از همین داعشی ها، از 1400 سال پیششون تا الان،
و بزرگانشون که پشت پرده.
بله، و بزرگانشون که پشت پرده، اون صهیونیست‌ها که ناخن جلو، اون سرجون هایی که تو کربلا نقش داشتن، و این صهیونیست‌های امروزی که اینجا نقش دارن. ببینید، پس مردم دنیا امام حسین میشناسن. ما یکی از نشانه های ظهور رو برای خدمتتون میگم که محققم به نظر بنده شده، از انجیل بگم خدمت شما رو. میگه از نشانه های ظهور پسر انسان این است جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. بسم الله، این کجا بود؟
عجب،
خیلی عجیبه ها. جمیع، همین هم تو انجیله، جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. خب بسم الله، واسه کی سینه زنی هست؟ و همه امت های زمین. بنده اعتقادم تو 40 محقق شد با حاج محمد رضای طاهری مداح عزیزمون، که فکر می‌کنم الان انشالله نایب وزیره جمع باشن، من باشون تماس میگیرم، من میگم این که از سوریه هستن، قرار بود امروز برن انشالله. بعد ایستاده بودیم، من بهش گفتم تو بین الحرمین پرچمای کشورهای مختلف داشت، من رد شد 40 پرچم تاجیکستان، پاکستان، آمریکا، کانادا، استرالیا. اصلا من چون بچه که علاقه داشتم میرفتم این اطلس میخریدم، پرچم کشور رو حفظ میکردم، خوب بلدم. یه پرچمایی بود من نمیشناختم، میرفتم میگفتم آقا شما کجایی هستید و اینا، مثلا اسم کشورشون رو میگفت. یه برگشتم به ایشون عرض کردم که آقا، این نشانه‌های ظهور، آقا جمیع امت‌های زمین سینه زنی کنن. جمیع امت‌ها سینه زنی واسه کی هستش آقا جز بر ابو عبدالله؟ پس امام حسین رو باید شناساند. چرا؟ چون وقتی آقا میان اصلا از یک مقوله خیلی عادی دارن صحبت میکنن. خب شما که امام حسین میشناسید، من پسر هم او جد من است و من پسر او هستم. این فستیوال بزرگ 40 اینا نشانه ظهوره. ما بعضی موقع اصلا نشانه ظهور آقا نمیدونم فلانی گوشه چشش اینجوری بوده و نمیدونم کتش برگشته، این نشانه اینا رو ول کن. نمیگم مثلا اینا چیزی نیست، نه خیلی مهمه، اما اون مطلبی که در اصل داره اتفاق میفته. من این مثال خوب بزنم، یه موقعی ما میگیم آقا این درخت میوهش سیب بود یا گلابی بود، کلی بحث میکنیم، آخر بحث یه چیز اثبات شده، مهم نیست سیب یا گلابی، مهم اینه که درخت بود، شاخه داشت، میوه داد، درست شد. این بحثای نشانه ها به کنار، یک بستری اثبات شده. الان ما این بحث میکنه آقا مثلا ما میدونیم که مثلا تو بحث نشانه‌های ظهور داریم که کربلا و نجف میچسبن به هم، حالا بعد از ظهور نقل شده به هم میچسبن، اینقدر شهر رو گسترش بدن. من با خودم میگفتم چقدر راه داریم تو اون موقع،
مو که با الان چسبوندن این شهر
خیلی بود چه میرفتم، یه لحظه با خودم گفتم یه وجب جا خالی نیست،
هیچی اصلا نیست.
به چند سال، به 2 سال 3 سال این اتفاق افتاد. او خدای سبب ساز اراده کنه یک شب موسی رو میگه برو در بنی اسرائیل، یک شب برو، فقط او اراده الهی. فلذا ما بعد از خدا بخوایم سقاسه کنیم و این اتفاق در دلم خدا ببینید صادقانه است. ببینید حضرت باقر علیه السلام ابی جعفر میفرماد زمان این اتفاق میفته که این عهد واقعی باشه. هر صبح ما باید دعای عهد بخونیم و به زندگی ما ساری و جاری بشه، چی بزنیم به گردن بگیم و بیعتا له فی عنقی، بیعت به گردن
ولا از این
ابدا. من یه تار موی تو رو با کل دنیا عوض نمیکنم. میخوام چیکار؟ به چه درد میخوره این دنیا؟ اصلا نمیخوام. یا آن دوست که دیدنش بیاراید چشم، بی دیدنش از گریه نیاساید چشم، ما راز برای دیدنش باید چشم، گر دوست نبیند به چه کار آید چشم. چشم میخوام چیکار؟ اصلا خدای دنیا رو نمیخوام بدون او. مگه من اومدم یه زندگی حیوانی رو ببخشید روی کره زمین داشته باشم که صبح بلند شم و یه خورد و خوراکی و دیگه تهش مثلا یه زاد و ولد یا زیاد نسلی و بعدش هم مثل یک جیفه بیفتم بمیرم؟ مال ابن آدم اول فخر، اوله نطفه و آخره جیفه، اولش یه نطفه و آخرش جیفه. این مال ما نیست. این نگاه مهدوی یک نگاه پر از انرژی، پر از هویت، پر از آینده است. این اتفاقا داره تو دنیا میفته، اینا نشونه ظهوره. این همایش کارناوال بزرگ عظیم اربعین جهانی هم چقدر دارن بالا پایین میکنن که اینو انتقال رسانه‌ای ندن.
بله.
میدونی چرا؟ چون مردم دنیا میگن اینا واسه کی دارن میرن؟
چیه؟ چه خبره؟
آره، مگه حسین کیه؟ بریم ببینیم حسین که بعد عاشقش میشن. عجب، ما رو باش واسه زخمای مسیح بر روی صلیب اش میریختی. بیا ببین حسین کیه. یکی از دوستان فرانسوی بود، ضد صهیونیست، مسلمون هم نیست، اومده بود دفتر ما داستان حضرت عباس رو من براش نقل کردم. اینطور پیش اومد که شما چجوری 37 8 ساله موندید؟ میگه با هیچ عقلی از نظر من جور در نمیاد. بنده خدا میگه مگه میشه شما با کل دنیا در افتادید، بعد از کل کشورهای دور و برتون هم به لحاظ مختلف با این همه تحریم و 8 سال جنگ پیشرفته تر هم هستید، به لحاظ نظامی اقتصادی اینا قوی تر از اینها هم هستید. شما نگاه نکنید هیچ کشورهای عربی اینا اقتصادش نفتی و یا مثلا ترکیه که با یه بمبی کل توریسمش پرید رفت، نه اقتصاد جوندار. خب بعد میگه چطور موندید؟ ما چرا سربازه شما اینجوری میجنگیدن؟ بعد گفتم خب ما این سه الگوها داریم. بعد من مراقبه هستم و خودم آجر دست دوستان ندم، یه وقت مثلا این فرد درسته با نگاه زده سنم شاید جاسوس باشه، مبادا از طریق خودم و تحلیل درستی از ما پیدا میکنه. بعد من ماجرا حضرت عباس برش نقل کردم و یکی از اتفاقی برای شهدای ما افتاده بود تو جنگ که ببینید ایشو آب نخورد، این اتفاق افتاده است که من نگاه کرد، یکی از دوستان ما شاهد این جلسه بود و ایشون من داشتم ماجرا نقل میکنم که گریه میکرد، من داشتم روزه میخونم، تعجب کرد چرا گریه داره میکنه. گفت واقعیه عباس؟ واقعی یا یه کسی مثل هرکوله؟ یعنی
فیلم مثلا
اسطوره است؟ گفتم واقعی، اینا که دارم میگم خیلی هاشو اونوریا نقل کردن، اونا که دور آقا رو گرفته بودن بعدها رفتن نقل کردن. گفت پس چرا تو فیسبوک برایش صفحه نمیزنید؟ اون موقع که فیسبوک مثلا، گفت چرا؟ یعنی منظورش این بود چرا به دنیا معرفیش نمیکنید؟ آقا جان میخواید ظهور رو نزدیک بکنید، امام حسین رو معرفی کنید، نه با غم زنی که طرف الان میخواد بگه اینا شیعه ان دارن میرن، بزنه ببینم شیعه مسلم چیه، تا میزنه تو گوگل ایمیج شیعه مسلم فقط خون خون ریزی میاد. او گوگلی هم که دست اون صهیونیستاست مگه چند درصد شیعه آقا میزنه؟ این بنده خدا با نیت خالص شاید داره کارو میکنه، نمیدونه میخواد کاری کنه که خدا حفظش کنه. شیخ زکزکی کرد در نیجریه، روز عاشورا، روز نیجریه، روز اربعین که واقعا باید روز نیجریه، باید چیکار کرد؟ خب برید خون بدید. الان در نیجریه روز عاشورا هر کسی که خون رایگان به رگاش زده میشه میفهمه خون شیعه تو رگاش. میگن چرا این کارو بر ما میکنه؟ میگه مولای ما خونش رو داد بر بشریت، ما هم داریم این کارو انجام میدیم. الان دوستانی در اروپا این کارو شروع کردن، روز عاشورا حسین دیه، روز حسین میرن خون میدن. اینم کار، این خون اینم ریخته میشه، خون او آدم هم ریخته، نادان هم ریخته میشه. ببینید در انگلستان شما یه سر مرغ ببرید غیر قانونیه، یعنی اشاعه خشونت. بعد برای این دار دسته یاسر الحبیب و این افراد کذا محافظ میذارن که این بیاد غمزنیشو بکنه، اورژانسون بغل وای میسته، آمبولانسون بغل وای میسته. خب به خدا قسم باید جواب امام حسین رو بدن، جواب حضرت زینب و این افراد بدن که دارن چهره شیعه رو اینجوری غیر منطقی نشونه. خب عزیزم تو میخوای محسن رو معرفی کنی دیگه، مگه نمیخوای؟ مگه نمیگی اینا شعائر موجب اشاعه مذهب شیعه میشه؟ خب بهترین کار خون دادنه، به خدا اثرش بیشتر. شما برو به هر مستبصری رو پیدا بکنی، همین جامعه المصطفی قم پره، برو بگو آقا نظر دماغ غمزنی شیعه چی، بهش بگو اگه غمزنی رو اول دیده بودی شیعه میشد یا نه. من اینو پرسیدم، برام بپرسن. ببینید اینا دارن کار میکنن، منتظر امام زمان شیخ زکزکیه، منتظر واقعی. حالا یه نکته، چرا او رو زدن؟ چرا به خونه او حمله کردن؟ همونطور که به بلا تشبیه خونه امیر مؤمنان حمله کردن، چون اون خونه توش داشت اتفاقات مهمی افتاد برای ظهور. و الا یه سری از این شبکه ها و یه سری از این خانه ها جز شر رو و مسائلی که علیه امام زمان باشه چطوش در. شما نگاه نکن داد و بیداد رو. اینا یکی از این آقایان بود میگفت، ایشون بلند شد رفت سوریه، از حالا مدده ها بودن اسمشو نمیادم، برای که دوستان ما تعریف کرده بود که من رفتم حرم، از حرم دفاع کنم، رفتم اونجا دیدم عجب خیلی از کسایی که الکی این طرف داد و بیداد میکنن اونجا هیچ اثری ازشون نیست، آی توهین به اهل سنت میکنن و فلان و اینا، اونور خبری نیست. حرم و دقیقاً اون مراجعی نگه داشتن که صحبت از وحدت میکنن، چه حضرت های سیستانی رو شما ببینید، چه رهبری، کسایی که اینجا محکم وایستن در دفاع از وحدت، اونجا هم در دفاع از حرم ها، چه حرم حرم های عراق و چه حرم های سوریه محکم ایستادن. این دفاع از امام زمانه.
آیت الله نمیر عربستان،
بله خدا حفظ خیرتون بده. ببینید چه کار اینا
سر میده تا
واقعا عجیبه. ما اومدیم نشستیم و با داریم در مورد کشته شدن ها و این چیزا و این جنگیدن ها صحبت میکنیم. من عکس شیخ زکزکی دیدم، واقعا قلبم آزرده شد. گفتم ببینید چه زحماتی دارن میکشن. 30 سال پیش به انگشتای دو تا دست شیعه تو نیجریه نبود. حالا همیشه با که وسالی برنامه رفتوی مستندی من ازش دیدم که آقا به جنبی در نیجریه و چند تا کشور اطرافش 25 میلیون شیعه است. کاری یه نفره. پس این دعا کنار عمل،
اونم تربیت شده یه امام ماست.
بله امام به قولی عاشقش کرد و باده به دستش داد. در واقع این مکتب نشستن نیست، مکتب حرکت، این نهضت. ما بعد از 37 سال هنوز میگم انقلاب. چرا میگم انقلاب آقا؟ دو سال باید بعد از دو سال انقلاب دیگه آرامش بده کرده شو بشه دیگه، نگیم انقلاب. چرا؟ چون ما هنوز به هدف اصلیمون نرسیدیم. هدف اصلی ما که این پرچم دست صاحبش قرار بگیره
انشاءالله.
و ما محدود در ایران، ما نگاهمون محدود به ایران نیست. ایران رو دوست داریم چون علمدار این جریان
تعصب
نه خیر ناسیونالیست
ایرانی نداریم، بعضی
ها نجات پرستی اینا رو هوا اینا چی آقا. من الان تو چه میدونم فیلیپین به دنیا آمده بودم، الان لابد عرقی به ایران نداشتم. نه این نیست، ما عاشق کشورمون هستیم
چون اسلامیه، اینجا چون ولایه،
چون اینجا به قول برادر عزیزمون آقای علوی، از یزد رو افتادم تو راه اومدم این همه چراغونی و شیرینی و نور و اینا رو دیدم، بخاطر اینجا علم اهل بیت بلنده. برای این افتخارمون به اینه، برای اینکه علم اهل بیت تو سوریه، تو عراق، تو هر جای دیگه هست، قولی ما داریم دفاع میکنیم و نگه میداریم. این میشه کار برای آقامون. و به نظر من باید جنبید. و اینا هم به شما بگم، چون امام حسین گفتم من یه فیلمی هم نشون بدم.
خواهش.
آره ببین، میترسن از امام حسین، میگن هر چی از این حرم داره شروع میشه. یکی از این مبلغ‌های صهیونیستی انجیلی، اونجیلیستا داره حرفو میزنه. حالا من نم صدا دارم پخش میکنه از همینجا،
نمیدونم، فکر نمیکنم امکانش باشه. نه آقای رایفپور، چون ارتباط وصل نیست، امکانش نیست.
با بلوتوث بکنم.
آها دوستان دارید تصویر رو؟ خب آقای علوی شما یه زحمت بکش بعد میکروفونتون رو.
بله
چون نزدیک هستید به اسپیکر.
اینا فقط شبکه ولایت میبینید این کارا رو.
What این پیشگوها با جهت‌دهی به سیاستمداران آمریکا و اروپا خواستار ترسیم آینده مطابق با اهداف صهیونیسم جهانی هستند. حمله به کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم و یا سلاح‌های اتمی و یا سایر دستاویزها مانند جلوگیری از ظهور مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف در سامری یا کربلا است. آنها به منطقه آمدند تا جلوی وقایع آخر زمان را بگیرند و آینده را آنطور که می‌خواهند رقم بزنند.
چشم از این منطقه بر ندارید. طبق پیشگویی‌های انجیلی دجال در اینجا قدرت می‌گیره. مراقب اینجا باشید. باید این اتفاقات رخ بده چون در انجیل آمده. جنگ حتماً باید اتفاق می‌افتاد تا شرایط پیشگویی‌ها فراهم.
بله می‌بینید که اینها، من یک کلیپ دیگه هم دارم کوتاه از همین. بله. اینا دارن میگن که این جنگ عراق باید اتفاق میافتاد تا پیشگویی های انجیلی اونها.
بعد میگه دجال از اینجا.
بله آقا صاحب زمان میگه مسجد. بله. کوفه اینا میشناسن.
بله
یعنی این سه مسجد مهمه دیگه، مسجد الحرام، مسجد کوفه، مسجد الاقصی. این سه تا مثلث با این سه تا مسجد تو آخر زمان نقش کلیدی داره. صهیونیست های مسلمان مسجد الحرام رو گرفتن، صهیونیست های یهودی مسجد الاقصی رو گرفتن، صهیونیست های مسیحی آمریکا هم حمله کرد بیت مسجد کوفه رو بگیره. دقیقاً شکست اینا شروع شد. الان مسجد کوفه دست شیعه است، مسجد الحرام هم اینا دارن نفس آخرشون رو میکشن. آره
شما
چه شعرهای شما بخونید انشاءالله. خرید نو اینم نشون بدید.
I want to show you, which is in our book, Unleashing the Beast, and we're going to make it available one more time on this program on television. One more time. If you have not got it, I'm telling you.
اون چیزی که میخوام به شما نشون بدم در کتابم به نام رهایی شهر نوشتم. من مطالبو در کتاب خیلی جالب شهر دادم. کتابمو درباره مهدی آخرین پیامبر مسلمانان نوشتم. قرار او یا از کربلا یا از سامره قیام. کربلا جایگاه شیعیانه. همون جایی که سربازان ما آمریکایی‌ها هنگام ورود به اونجا به خاطر قیام مردم مشکل داشتن. همه حرکت‌ها از اون زیارتگاه شروع شد. اونا میگفتن نباید نزدیک اون زیارتگاه باشه، هم کربلا و هم سامره. در اخبارم شنیدیم که همیشه محل اعتراضات مردمی بوده. همینطورم بوده. اینها یک آموزش‌ها و عقاید بسیار سنتی و قدیمی دارن که مهدی آخرین پیامبر اسلامی در آخر زمان در کربلا یا سامره عراق قیام کرد. در کتابم تصویر مسجدی که قرار اونجا ظاهر شه چاپ کردم. البته این کتابو قبل از جنگ نوشتم و خوشحالم که پیشگویی های من درست بوده. اینا رو خدا به من الهام کرد که حالا میبینم داره درست در میاد.
بله خدمت شما. ببینید طرف به صراحت داره میگه که آقا همه داستانا از این زیارتگاه شروع میشه.
میفهمن یعنی
من فهمیدن. خب و حالا چقدر جالب اینا اومدن. ببینید این میگم فقط مکر و مکرم و عند الله مکرم و انکان و مکرم لتزول منه الجبال. آیه خیلی زیباست، خیلی زیباست. بعد من این آیه رو بزرگ با معرق زدم تو دفتر کاری که همیشه جلو چشم باشه. اینا اومدن شرایط نگاه های ظهوری اون صهیونیستی خودشونو درست بکنن، خودشون اومدن قدم برداشتن برای ظهور آقای ما، خودشون مسبب راهپیمایی اربعین شدن. صدامو پس زدن، عراق آزاد شد، حکومت شیعه آمد سر کار. ببینید اینا اتفاقات واقعا بهجت برانگیز، اینکه دلها رو واقعا شاد میکنه و نگاه ما امید داشته باشید. یعنی یک جوری باید زندگی کنیم بگیم آقا همین فردا صبح آقامون اون نعره حیدری کنار کعبه زده میشه، بسم الله آماده ایم، کارامون انجام دادیم، چقدر آماده ایم؟ آقا جان وایس من یه ماهی بعد اینجا بشینم تو شهر خودم کارامو راستوریز کنم تا بیام. نه خبر اومد، خدا شاهد، مثل اون پیرارسال که این بحث گذرنامه لب مرز ایران برای اربعین تلفنی به هم خبر میدادن در کمتر از ساعت بارو بندیلشون رو میبستن و راه میافتن. آقا بریم اینجوری باید جهادی و به قولی آماده و به قول کماندویی زد به خط.
خب خیلی عالی بود، چقدر خوب شد امروز شما اومدید و استفاده کردیم از صحبت های شما. چقدر وقت داریم بچه‌ها؟ آقای علوی عزیز بفرمایید که ما چقدر فرصت داریم. من اگر اجازه بدید راستی یه پیام می‌خواستم بخونم، خیلی وقت این رو می‌خواستم بخونم یادم رفت. یه مادری برام پیام فرستادن آقای رائفی پور، گفتن که دختر 4 سالم میپرسه مامان بزرگترین آرزو چیه؟ دختر 4 ساله و منم غافل از همه آرزوهای دنیایی رو برشمردم و دخترم گفت مامان خیلی آرزو دارم اما بزرگترین آرزوم ظهور امام زمان هست تا بیان دنیا رو بهش کنن. این مادر میگه شرمنده شدم از آرزوی پوچم و به خودم بالیدم به خاطر عمق محبت فرزندم.
خوشا به سعادتشون انشالله که ما فرزندانمون و اینا بچه های امام زمان محسوب میشن، اینا لشکر امام زمانن. بزرگترین بعضی میپرسن میگن چیکار کنیم، من عرض میکنم که چند تا سرباز برای امام زمان آماده کردیم. الان فردا آقا اومد بگه آقا من خودم جونم فدات، این دو تا بچه‌م، این سه تا بچه‌م، این چهار تا بچه‌م، این تربیت مهدوی خیلی ارزشمنده. بعضیا میگن ما دو تا سه تا بچه داریم. اشتباه، نباید اینطور بگم. بعد میگن ما دو سه تا نسل داریم. 500 سال دیگه اینا هزاران نفر آدمن که هر چی نماز بخونن واسه تو هم نوشته میشه. خیلی عجیبه ها. حضرت ابراهیم ببینید زیرکانه ترین درخواست رو از خداوند و حضرت ابراهیم کرد، گفت آن 14 نفر فرزندان من بشن. قال و من ذریتی، گفت اونا رو تو ذریه من قرار بده. این خیلی ارزشمنده، این که اینقدر تأکید میشه روی نسل شیعه، روی فرزند آوری. اینا واقعا مادرهای هستن، خانه دارن. بزرگترین کار شما دارید میکنید، بچه امام زمانی تربیت بکنید. این کم کاریه؟ یک نفرشون میتونه میلیون ها نفر رو شیعه کنه، میتونه دنیای رو تکان بده. اینا ارزشمنده، دست کم نگیرن. فکر میکنن الله خانم حتما بازن سر کار هم میگیرن، نه خبری نیست. این بزرگترین اتفاقه که من بعد از مرگ خودم فرض بکن یه رباتی درست بکنم که ثواب بکنه اعمال متأخر بر من بفرسته. خب یا بچه خودت نمیخواد ربات درست بکنی، نه یکی 5 تا 6 تا چه میدونم. همینطور که انشالله این شبکه من دیدم خیلی هم مباحث خورد بدم.
خب خیلی متشکرم. میخواد یه جنبندی در حد یکی دو دقیقه اگه نکته خاصی بفرمایید؟
فکر میکنم اون چی که گفتیم این که عزیزان بزرگواران، بحث مهدویت امروز فراگیر شده، دوست و دشمن دارن سعی خودشون رو میکنن. ما نباید از این قافله عقب بمونیم و انتظارمون باید انتظار پویا و دینامیک باشه و کار بکنیم. اینکه از بهترین اعمال انتظار فرج دانسته شده یعنی عمله، یعنی اکته، یعنی بیعملی نیست، یه کنش شعار این حرف نیست، یعنی کار بزرگ باید رقم بخوره. و نکته دیگه این که ما درک بکنیم این نبود حضرت رو بفهمیم و ببینیم که چه عظمتی، چه گنجینه از ما گرفته شده. در چنین حالتی دیگه ما آرام نمیگیریم. این آرام نگرفتنه اینه که دیگه ما منتظر حضرت محسوب بشیم. و انشالله شما برید ببینید در روایت بخونید چه ثواب عظیمی برای این کار در نظر گرفتن، که معادل 50 یا 70 شهید جنگ بدر، که اصلا شهید بدر شاخص. عزیزان شما در زیارتنامه حضرت عباس وقتی ما حضرت عباس رو تعریف ازش بکنیم میگه تو مثل بدریون بودی. ببینید میگه 50 یا 70 شهید جنگ بدر. این به نظر من خیلی ارزشمنده و انشالله هم که هممون مهدوی باشیم و یک نسل مهدوی تربیت بکنیم و تحویل امام زمان اون بدیم
انشالله. خیلی متشکرم انشالله. ممنونم از شما جناب استاد رائفی پور. خیلی از عزیزان البته تشکر کردن از حضور شما و از مطالبی که بیان فرمودید. خب خیلی ها در جاهای مختلف مباحث شما رو دنبال میکنن اما انگار ذوق میکنن وقتی که شما میگه شبکه ولایت.
ما خودم هم ذوق میکنیم شبکه ولایت.
ما هم ذوق میکنیم، یعنی واقعا به همین شکل هست، چون به هر صورت نفس شما الحمدلله گرم هست تو این مسیر و الحمدلله
شما در پیامک‌های دارید میخونید و بچه 4 ساله، بچه 7 ساله، 9 ساله، ماشاءالله از 4-5 ساله مخاطب داره شبکه ولایت تا 90 ساله.
آره.
و این خیلی هست، چون این حرکت این شکلیه که از 6 ماه میپذیره تا 90 ساله حبیب.
یه وقتی حضرت امام میفرمودن که بهشت زهرا مثل کشور میمونه، از بچه خردسال نمیدونم شیرخواره داره تا پیرمرد 70 ساله، از پزشک و دکتر داره تا روحانی فلان. واقعا هم ما این ارتباطی که بیننده های ما دارن باشه، مثلا بعضی وقتی بیننده تماس میگیرن میگن وقتی که شبکه جهانی ولایت برنامه شروع میشه آقای قزوینی میان روی صفحه، بچه 2-3 سالش میاد فقط تلویزیون رو بوس میکنه. خب اینا به هر صورت نشان از این داره که بچه‌ها عشق دارن، محبت دارن. و خب یک کسی که داره در مسیر ولایت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام تلاش میکنه، کوشش میکنه، حالا اینطور یک تنه به قول شما وایستاده، این شبکه در مقابل این همه حجمه خب قطعا باید اینطور محبوب بشه. انشالله که دوستان دعا بکنن واقعا و هرچی هم میتونن کمک بکنن. آقای رافی پور، ما یکی از برصورت مشکلاتی که داریم، من الان اینجا بگم از شما هم یک کمکی بگیریم تو این زمینه، ما رو یاری کنید با بیانتون و با کلامتون. اینکه خب واقعا الان هزینه های شبکه خیلی سنگین هست، یعنی اداره شبکه بسیار بسیار سنگینه. شما فرمودید وقتی که وارد شدید یه ساختمون، یه منزل خیلی معمولی، الان استدیو ما و اینجا، چون من خودم رسانه ایم، من کارمند صدا و سیما هستم، استدیوهای ما دریایی، اصلا گاهی گم میشیم تو استدیو وقتی که میریم و اون فضاهایی که در واقع وجود داره به ویژه در تهران شبکه‌ها. اما اینجا با این محدودیتی که داریم الحمدلله انقدر تاثیرگذار بوده. شما هم یک نفسی بزنید، یک مطلبی رو بگید که بعضی از عزیزان ولایت‌یاور بشن، یعنی واقعا کمک بکنن به شبکه جهانی ولایت. هرچند عزیزان بعضی هاشون کمک میکنن کم میشه، اما واقعا دنبال یک کسی هستیم که یک بزرگواری که توانایی‌های خوبی داشته باشه بتونه اداره بکنه بخش عمده از این 600 700 میلیون ماهیانه فقط هزینه اجاره ماهواره است. این خیلی سنگینه واقعا.
اسمم من یه چیزی هم داخل پرانتز بگم، و اون اینه که خب من و شما، حالا شما خیلی بیشتر از بنده تجربه کار رسانه‌ای رو دارین، اما من هیچ جا رو ندیدم جناب آقای رایفی پور مثل شبکه ولایت، از این جهت که اینجا بچه‌ها واقعا با دلشون کار میکنن. من نوعی هیچ وقت نپرسیدم که آقا برنامه‌ای که من تو شرکت دارم این قراره به من حق و زحمه داده بشه یا اگه داده بشه چقدر هست. هیچ اسرافی، هیچ ریخت و پاشی، هیچ توقع بیجایی تو این شبکه من بین بچه‌ها ندیدم. واقعا بهش امیرالمومنین
دلیل اثرگذاریش به نظر بنده همین، یعنی ما این خیلی لازمه. اولا اینکه من بنابر فرمایش شما نکته رو عرض بکنم که ما ایده جهاد میکنن با انفس، ایده هم جهاد میکنن به اموال، اموال هم و انفسه. خب این خیلی مهمه، یعنی بسم الله یا پاشو برو الان سوریه بجنگ، خب دفاع کن از حریم اهل بیت، یک بخش از دفاع هم همینه. یه شبکه مثل شبکه ولایت داره دفاع میکنه از حریم اهل بیت و این علمی متقن خوب داره دفاع میکنه. ما بعضی موقع این بالاخره این حب دنیاست دیگه، میگیرد امان، فراموش میکنیم که آقا این بچه که میخوایم پول واسش بذاریم لا فردا آدم درست حسابی میخواد بشه نشه، چجور تربیتش کردیم. یک روایتی من دیدم خیلی عجیبی که یک فردی بود ارسی گذاشت برای فرزندش، بچه‌های خوبی بودن و تمام این نخلستون‌ها رو بخشیدن، پیامبر هم آوردن ناظر کردن بر این وقف، یه آخر یه خرمای انبار هم خالی کردن، یه خرمای مونده بود نصفش خراب بود. پیامبر فرمود این در زمان خودش، در زمان حیاتش این کار خودش انجام میداد بهتر از به دست خودش، بهتر از این نخلستون‌هایی بود که شما بخشیدید. بابا ما یه متر و دو متر می‌خوایم همش از این زمین چیزام نمیم، ما میریم تو زمین.
من بعضی وقتا میگم مثلا مردم میرن کمک میکنن به فقیر، میگن که آقا صدقه بدن، یا کمک میکنن به یتیم. امروز تو این عالم فقیر زیاده،
فقیر معرفت، آره، فرهنگی،
مستضعف فکری، یتیم آل محمد زیاده.
بله این خیلی مثلا فرهنگ وقفمون باید متحول بشه. الان ما تو مؤسسه خودمونم مردمیه، یعنی ما از هیچ جای بودجه نمیگیم، کسی بودجه داده به ما بده. خب و دلیل موفق بودن خودمون رو همین میدونیم ما، وقتی چیز مردمی باشه اینجوری ارزش داره. دلیل اینکه حوزه پا بر جا مونده این که به پول دولت ها و حکومت ها وابستگی نداره. خب این باید مردمی پیش بره و مردم هم بدانن که آقا تا ما مثلا یه جا یه عزیزی میاد، من یه بار رفتم پیش یکی از این عزیزان گفتم آقا پول بده میخوام بازی بسازیم، برگشت ایشون خندید به من گفتش که تو خیلی پرویی. گفتم که ما شنیده بودیم برای جهیزه بیان بگیرن برای حسینیه برای مسجد بازی کامپیوتری اومدی پول بگیری. گفتم باور میکنه امروز ارسن باید ورود پیدا کرد، اونا دارن کار میکنن. بعد حالا چه شد اونجا کاری ندارم، این که این فرهنگ وقف ما هم باید به روز بشه. خب امروز این همه مستضعف، این همه تکفیری که دارن میان آدم میکشن، خودشون هم به کشتن میدن، اینا همش به دلیل اینه که خدمت شما عرض بشم اینها به لحاظ فکری مستضعفن. خب یک شبکه و یه نه یه شبکه باید ده ها شبکه مثل شبکه ولایت باشه. برای مردم نیجری ما برنامه پخش کنیم، برای اسپانیایی ها، برای چه میدونم این همه زبان های چینی ها،
این کارو داره برای زبان حوثی انجام میده، برای یمن
خیلی خوب
بعضی از ساعت.
آره ببین این الان ما باید باید ده ها شبکه داشته باشیم. بسم الله آقا یک نفر هدایت بشه. چند بار شده آقا تو همین شبکه ولایت، من خودم برنامه داشتم داشتم میرفتم حاجی علوی این پیامکار نشون داد، آقا چند خانوار شیعه شده، یک نفر برای کل خاندانمون بس آقا، یک نفر به محبان امیرالمومنین اضافه بشه، فکرش تصحیح بشه. به خدا بشقاب بشقاب قضا و نمیدونم آجر آجر رو هم بند کردن بهتر و مفیدتره. خب این به قول شما فقط اجاره آنتنش دیگه اونم نمیشه که آدم دیگه مثلا شماها بزرگواری میکنید و میاد مثلا این مباحث مالی براتون مهم نیست این اما دیگه اون صاحب ماهواره اینجوری
دست کسی دیگه هم هست دست دشمن محمد
ان شاءالله کمک بکنن اون کسایی که پول بیشتر دارن حتما و دنیا باید واساس میخوام من یه روایتی بخونم بر وقت پولی خود تلیه دیر بلرزم
ابن نادر حسن ختام
خیلی خیلی خوب باشه. آره من شما عرض بشم که یک روز پیامبر اکرم سلام الله علیه و علی اولاده ایشون چهار پنج تا از صحابه رو صدا کردن و نفری فکر میکنم 10 درهم بهشون دادن. ببینید این حلال ترین پول کره زمینه، هبه
پیامبر
اشرف مخلوقات. بعد فردا بعد نماز آقا نمازو که شروع کردن این سپرشی باشن تو آفتاب، بعد نماز دونه دونهشون صدا کرد و ابوذر کفشات نعلینه تو در بیار برو سپر وایست. آقا من پا میسوزه میدونم میسوزه برو وایستاد و پاش میسوخه پا عوض میکنه. حضرت فرمود خب بگو 10 درهمو چیکار کردی؟ گو آقا 1 درهمشو نون خریدم، 2 درهمشو مثلا سبزی خریدم، اینشو دادم به زنم و یکی دادم به بچه‌مو، پاش سوخت مد پایین. همینطور نفر آخری سلمان بود، رفت رو سپر وایستاد. آقا رسول الله فرمود چیکار کردی؟ گو من مسجد رفتم بیرون 10 درهمو دادم به فقیر، پرید اومد پایین.
خب من فقط فی سبیل الله.
حالا نکته اینه که پیامبر فرمود او دنیا این سپر من نیست و حرارت خیلی بیشتره. تازه اولش ازت میپرسن کجا آوردی؟ اونم هست ششه. آره حالا اول کجا آوردی؟
فی حلاله ها حساب
درهم درهمشو باید جواب بدیم. از این موقع ما فکر میکنیم دستمون پر میکنیم، به خدا قسم اون کسایی که میبخشن بدید دوباره خدا میرزه بیشتر میرید. نگفته؟
بله.
ما دستمون پره یه خدا بده یا کجا بریزم پر دستت یه خالی کن که دوباره بدم. بعضی ها مثل لیوان هم، ما مثال اون شبیه مثال آجای قرائتی شده نمیم چرا. بعضی مثل لیوان هم، هی پر میکنن هی خالی میکنن، پر میکنن هی خالی. اگه این کارو خیلی خیلی تونتون انجام بدی دیگه میشه لوله. ما باید محل جریان باشیم. خب خدا میده بیشترش هم میده و بیان چه جایی بهتر از همچین جاهایی. ما نه خودشون باید تصمیم بگیرن، اما انشالله که حالا
بسیار
دلاشو نرم شه.
ممنون آقای رائفی پور، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم از محضر شما.